سیروینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه ی آوای تلاش. امروز سه‌شنبه 16 دی 1399 با 16 برنامه از آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، به همراه همکارانم آقای علیرضا ایزدی، صدا بردار برنامه، تلاشمون بر اینه که برنامه خوب و مفیدی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه هفته قبل معرفی یکی از مشاهیر نابینای جهانی بود، ریچارد رابینسون، خواننده، نوازنده و آهنگساز آمریکایی. این هفته ما در خدمت یکی از چهره‌های موفق، ممتاز و ورزشی نابینای ایرانی هستیم. چهره‌ای که خیلی از ورزشی‌ها اسمش رو شنیدن و قطعاً در قاب تلویزیون هم افتخاراتش رو مشاهده کردن، ملاحظه کردند و امروز ما در این برنامه میخوایم بیشتر با آشنا بشیم. چهره نابینایی که آقای گل چند دور از مسابقات فوتبال داخلی و حتی مسابقات بین المللی شده.
احمد رضا شاه حسینی. من با سکوت با آرامش بیشتری از ازبت با صدای کمتری حرف بزنم تا سکوت ورزشگاه شکسته نشه.
احمد یه پنالتی داری فقط تو چارچوب با تمام قدرت.
احمد یه پنالتی داری فقط چارچوب با قدرت. احمد چی کار میکنی؟ توی دروازه تمام میشه کار. توی دروازه ایران 2-1 ایران 2-1. دمتون گرم بچه ها. ای والله بچه های ایران عالی میزنه.
مهمان نابینای امروز برنامه آوای تلاش، همونطور که عرض کردم، فوتبالیستی از استان فارس. من بیشتر از این در موردشون صحبت نمی کنم. خیلی مشتاقم که در خلال برنامه به موفقیت‌ها، چالش‌ها و عوامل موفقیتش اشاره کنیم که ببینیم که یه فرد نابینا چجوری میتونه فوتبالیست بشه و اصلا فوتبال برای افراد نابینا به چه شکلیه. در خلال برنامه بیشتر به این موضوع اشاره خواهیم کرد. جناب آقای احمد شاه حسینی، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش و از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتید و در این بستر پرچالش و دشوار اینترنت ما را همراهی میکنید که خیلی هم اذیت شدید. الان دقایق زیادیه که قبل از برنامه برای تنظیم و اینکه صدا خوب دریافت بشه و صدا برداری واضحی صورت بگیره وقت شما رو گرفتیم، ولی خب ازتون عذرخواهی میکنیم. با این وجود از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی خوشحالیم و لطفاً خودتون رو بیشتر معرفی کنید که شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن. در ادامه هم وارد بحث ورزش و سایر عرصه‌های زندگیتون هم خواهیم شد. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز این برنامه. احمد رضا شاه حسینی هستم، از استان فارس، شهر شیراز. 12 ساله که در خدمت تیم ملی فوتبال نابینایان ایران هستم. فوق لیسانس مشاوره توانبخشی دارم و شاغل هستم توی شرکت سیمان فارس در خدمت.
بسیار عالی، خواهش میکنم. آقای شاه حسینی، شما نابینای مطلق هستین یا کمبینا؟
بله، بنده نابینای مطلق هستم.
علت نابیناییتون چی بوده؟
من حدود 4 سالگی در اثر یک تب و تشنج شدید عصب چشمم خوش شد و بینایی ما از دست دادم.
دوران تحصیلتون رو به موقع شروع کردین یا نه شما هم جزو کسانی هستین که بازمانده از تحصیل بودید؟
خب من از 7 سالگی وارد مدرسه شوریده نابینایان، مدرسه شوریده که حالا مدرسه نابینایان شیراز هست، شدم و شاید فقط 1 سال عقب افتادم که از 7 سالگی واسه می رفتم کلاس اول و خب رفتم پیش دبستانی یا همون آمادگی که دیگه نیاز بود که این اتفاق بیفته به خاطر حالا آموزش بریل و برنامه‌ای که مد نظر مدرسه بود.
سایر دوره های تحصیلیتون رو کجا تهی کردین؟
دیگه تا سوم راهنمایی که کلن همون شوریده بودیم و دبیرستان به صورت تلفیقی خوندم، یعنی خوابگاهمون همون شوریده بود و کلاس همون دیگه رفت تو دبیرستان های عادی.
چه سالی وارد دانشگاه شدین؟
سال 87 دیگه وارد دانشگاه شدم، همزمان اردو تیم ملی هم دیگه دعوت شدم.
دانشگاه چه رشته خوندین؟
دانشگاه رشته راهنمایی و مشاوره خوندم دیگه. بله. کلن مقطع کارشناسیمو و ارشد گرایش توانبخشی خوندم، یعنی همون مشاوره گرایش توانبخشی.
بسیار عالی، پس شما در واقع فوق لیسانس راهنمایی و مشاوره توانبخشی دارید و تحصیلاتتون رو تا اینجا ادامه دادید. خب علاقمندیتون به فوتبال از کی شروع شد و از چه زمانی اصلا پا به توپ شدین به عنوان یک فرد نابینا؟
من از بچگی عشق فوتبال بودم، یعنی زمانی که اصلا فوتبال نابینایان تو ایران نبود و کسی اصلا این باور رو نداشت که روزی همچین اتفاقی میفته و روزی اصلا نابینا میتونه فوتبال بازی کنه. من
خودت هم همچین باوری داشتی؟
خودم بله.
یعنی خودت هم فکر میکردی که نابینا نمیتونه فوتبال بازی کنه یه روز؟
نه، من که فکر میکردم نابینا میتونه و امیدوار بودم همیشه به اینکه یه روزی فوتبال نابینایان تو ایران میاد و من حتما میرم تو تیم ملی. خب از 6-7 سالگی واقعا من عشق توپ بودم و اون موقع ما همین توپای پلاستیکی رو میخریدیم، تو باغچه ریگ میریختیم داخلش. بعضی وقتا حالا اینایی که میدیدن مسخره مونم میکردن که نگاه توپ نو رو گرفت مثلا کمبادش کرد.
شما ریگو میریختی توی توپ که صدای توپ رو متوجه بشی که کجا میره توپ و دنبال توپ بتونی بری. بله. ولی اطراف هم فکر میکردن توپ... شما داری توپ رو کمباد میکنی و توپ رو خراب میکنی.
آره. اصلا خیلی جالبه به شما بگم، تو مدرسه هر موقع میخواستن منو تنبیه کنن میگفتن به مدت 48 ساعت یا 24 ساعت حق فوتبال بازی کردن نداری، چون میدونستن که من چقدر علاقه دارم به این قضیه.
خب این پا به توپ شدنتون به چه شکلی بود که بازیتون میدادن بچه های بینا در محل حالا یا در مدرسه؟ چه زمانی که حالا تو مدرسه عادی بودی به خصوص اجازه میدادن که باشون بازی کنی؟
حالا وقتی که با مثلا بیناها یا با داداشم اینا بازی میکردیم مثلا معمولا منو میذاشتن تو دروازه، تو شوریده که مثلا خب دیگه بچهای نابینا رو هم جمع میکردم، فوتبال بازی میکردیم. همیشه هم یا سرم میشکست یا انگشت پام پر از خون بود، چون با دمپایی هم بیشتر بازی میکردم. خب همیشه یه اتفاقا برام میافتاد. ولی خب به هر حال برای خودمون یه زمینی رو ایجاد کرده بودیم، با سنگ، اون اوایل با سنگ گل درست میکردیم، دروازه درست میکردیم. بعدها دیگه از این گل فنی ها یا همین گل کوچیک ها میآوردیم میذاشتیم، فوتبال بازی میکردیم. خیلی وقتا میشد با نیمه بینا فوتبال بازی میکردم من.
توپتون هم همون توپی بود که اشاره کردی، یعنی ریگ مینداختی توش که صدا بده؟
آره توپ همیشه همینجور توپی بود. یعنی من بعضا هر چقدر که پول گیرم میومد، خب شرایط مالیمون هم خیلی خوب نبود اون موقع، ولی از چیزهای دیگه میزدم، فقط توپ میخریدم.
این رویای فوتبالی شما چه زمانی به تحقق پیوست و چه زمانی تونستین که دیگه واقعا آب توپ بشین و فوتبال شما رو به رسمیت بشناسن؟
سال 86 اعلام کردن که فوتبال نابینایان وارد ایران شده و میخوان، یعنی از فدراسیون اومدن اعلام کردن به استانا که اگر بازیکنی هست که استعداد داره بفرستید که ما ازش تست بگیریم. اون زمان هیئت ورزش نابینایان استان متاسفانه اسم منو ندادن برای اینکه برم برای تست و اینا. خود مدیر مدرسه هم که خیلی اصرار داشت که حتما این اتفاق بیفته، تا اینکه سال 87 یه آقایی بود، آقای نورایی، که از بنیانگذاران فوتبال نابینایان بود، یعنی در واقع از عواملی بود که فوتبال نابینایان را انداخته بودن تو ایران. خودش هم استان فارسی بود، شیرازی بود، اومد تو شوریده گفت که ما میخوایم اولین دوره مسابقات کشوری رو توی شیراز برگزار بکنیم و میخوایم یه تیم هم استان فارس داشته باشه. تا اینکه آقای نورایی اومد توی سالن ورزشی همون مدرسه شوریده، یه تعدادی توپ فوتبال نابینایان هم، خب دیگه توپ مخصوص هم اومده بود و انداختن وسط سالن. گفتن که آقا ما هم یه 10-15 نفر بودیم، گفتن که آقا هر کس هر حرکتی میتونه با توپ انجام بده انجام بده. من خیلی حرکات خوبی رو با توپ انجام میدادم و یه دفعه این آقای نورایی اومد پیشم گفت که شما بینایی داری؟ گفتم نه. و اگر شما بینایی نداری و پا به توپت اینه، حتما میتونی جز نفراتی باشی که تو تیم ملی باشی. دیگه من با رئیس هیئت اون زمان هم یه مقدار بحثم شد و به ایشون گفتم که شما باید منو پارسال اسممو میدادی برای تست، ندادی، اما مطمئن باش که با همین اولین دوره مسابقات کشوری وقتی مربی تیم ملی منو ببینه بازی منو میپسنده. ما تو همون مسابقات اولین بازی ما یادمه که با تیم ارومیه بود، ما 2-1 هم عقب افتاده بودیم، 30 ثانیه مونده بود که بازی تموم بشه، من یه گل زدم و 2-2 شد که رفتیم تو ضربات پنالتی بازی رو بردیم. اون موقع آقای پیروانی سرمربی تیم فجر شهید سپاسی بود، آقای عباسی مربی برق شیراز بود، اینا به عنوان مهمانای ویژه اومده بودن اونجا که وقتی من 30 ثانیه مونده بود بازی تموم بشه گل مساوی رو برای فارس زدم، ایشون گفته بود که این آقا الکی میگه که نمیبینم، این میبینه، بری جلوشو بگیر.
آقای غلام حسین پیروانی دیگه.
آره غلام حسین
پیروانی چند نفرن؟ خب
آره دیگه، خلاصه اومدن به من گفتن و من گفتم که بیاد هر کجا که لازم باشه تست بگیرید، من حتی نورم نمیبینم. خب همونجا دیگه تیم ملی منو انتخاب کردن، ما رفتیم تهران، یه اردوهای استعدادیابی دوباره مجدد برگزار کردن و گفتن اینجا هر کی انتخاب بشه اضافه میشه به اون تیمی که سال 86 یعنی سال قبلترش رفته کره و دوباره اونجا یه رقابت دیگه داریم، که دیگه من جز نفراتی بودم که انتخاب شدم و با تیمم بعد رفتم مسابقات ژاپن و تو همون اولین دوره هم تونستم به صورت مشترک با یکی از بازیکنهای چینی آقای گل آسیا بشه.
یعنی شما سال 87 دعوت شدین و سال 88 در اولین دوره بازی تیم ملی که لیگ ملت‌های آسیا هم بوده آقای گل شدین، درسته؟ بس. آقای شاه‌حسینی، شما 12 سال بازیکن تیم ملی هستید، چند تا گل ملی دارید؟
من حدود 27 تا گل ملی دارم.
اولین بازی رسمیتون در داخل کشور همون بازی استان فارس و آذربایجان غربی بود؟
بله بله.
اون گلتون مگه چجوری بود که آقای پیروانی میگفتیم فرد میبینه؟
اون گل رو اتفاقی من با سر زدم، اصلا یه چیز بی سابقه‌ای بوده و هستم همین الانم، هیچ اصلا نبوده که جای نابینایی با هد گل بزنه.
توپ به سرتون خورد یا شما با سر رفتین سمت توپ؟
ما تو فاز بچگی خودمون یکی از بچه ها گفت من کورنر توپ رو سانت میکنم شما جلو بکشید، که هرچی شد شد. این سانت کرد، من اتفاقی یه گام برداشتم، توپ خورد تو سرم رفت گل.
واقعا هیجان انگیز این کاری که شما، هر چند اتفاقی هم بوده و یه بخشیش هم به هر حال خودتون هم حرکت کردید، ولی خب آقای غلام حسین پیروانی حق داشتن که بگن این فرد میبینه و هر کسی دیگه هم میبود این تصور رو میکرد.
من خود به خود یه لحظه فقط رو حساب این سانتری که اومد به سمتم، مثلا توپ یه خب توپ تو هوا صداشم خیلی چیز نیست دیگه، یه ذره صدا فقط میره تو هوا، همینجوری اتفاقی یه گام برداشتم.
خب آقای شاه‌حسینی، قبل از اینکه وارد در واقع عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللیتون بشیم در زمینه فوتبال، اول اینکه بیایم این فوتبال نابینایان رو باز کنیم، روشن کنیم. خیلی از شنوندگان ما قطعا براشون سواله که آقا فوتبال نابینایان چجوریه، و خود من هم راجب خیلی از قوانینش واقعا اطلاع ندارم. خب راجب فوتبال نابینایان استانداردها و قوانین و مقرراتش بیشتر برای ما بگید. اول اینکه توپش چجوریه، به چه شکلی صدا میده، و توپش آیا اندازه همین توپهای معمولی بازیکنان فوتباله، و اینکه مساحت زمینش چند در چنده، اصلا ورزشش سالونیه، روی چمنه، دروازه‌هاش به چه شکلیه، تعداد نفرات هر تیم، تعداد نفرات روی نیمکت، محدودیت‌های تعویضی. لطف کنید خودتون به طور کامل راجع به این در واقع اصول فوتبال نابینایان توضیح بدید، که بعد از اون هم بریم راجع به سایر عناوین و افتخاراتتون هم صحبت کنیم.
ببینید فوتبال نابینایان توی یک زمینی به ابعاد 40x20 یعنی 40 متر طول و 20 متر عرض برگزار میشه. حالا این زمین هم میتونه چمن مصنوعی و ابعاد سالن باشه، چمن مصنوعی فضای باز، و هم میتونه سالن باشه. نکته جالب این رشته اینه که دروازه‌بان بینا هست، مثلا دروازه‌بان باید از سلامت کامل جسمی برخوردار باشه و خیلی این قضیه رو در واقع این رشته رو جذابش کرده که نابینا به بینا باید گل بزنه. با دروازه‌بان 5 نفر توی زمین بازی میکنه و 5 نفر رو نیمکت میشینن. یه سری قوانین مخصوص به خودشو داره که از جمله اونا میتونی به این اشاره کنیم که ما اوت کنار زمین نداریم. یعنی این متفاوتش میکنه با فوتسال، اینکه ما اوت کنار زمین نداریم. کنار زمین از هر دوور یک دیواره هایی به ابعاد، یعنی در واقع به ارتفاع 1.20 و طول همون 40 متر زمین قرار میگیره، که این توپ وقتی به دیوارها برخورد میکنه شما میتونی بازی رو ادامه بدی. کورنر داریم به همون شکلی که توی فوتسال هست، اما اوت کنار زمین نداریم، با این دیوارها پوشیده میشه، دیوارهایی که اغلب از جنس پی وی سی هم هستن.
اون وقت توپ کورنری رو بازیکن چجوری ارسال میکنه که وقتش وقتی پشتش دیواره و مسافتی پشتش نیست که مثلا عقب بره خیز برداره تا توپو بفرسته.
ببینید توی فوتبال نابینایان به صورت دورخیز معمولا کسی توپی رو نمیفرسته، چون توپ باید در واقع لمس بشه.
بله.
یعنی ما اولا که حالا این نیست که بگم نقطه کورنر چسبیده به دیواره هم باشه، معمولا نقطه کورنر رو یه جوری پیش بینی میکنن که قدری جلوتر از دیواره باشه و اینکه ما حالت دورخیزی هم نداریم. یه قانون دیگه که مخصوص خود این رشته هست اینه که هر کسی که به عنوان مدافع میخواد بیاد روی پای بازیکن صاحب توپ باید کلمه وای رو بگه، که این کلمه یک ریشه اسپانیایی داره و در واقع به معنی منم هست، من هستم. این کلمه وای رو باید حتما بازیکنی که میخواد بیاد روی پای بازیکن صاحب توپ بگه، اگر نگه جز خطاهای تیمی حساب میشه و هر 4 خطای تیمی پنالتی نقطه 2 زده میشه. ما یه پنالتی نقطه 2 داریم، یه پنالتی نقطه 1 مثل فوتسال، که وقتی تعداد خطاها از 4 خطا بیشتر میشه پنالتی نقطه 2 زده میشه، وقتی که خطا توی محوطه 6 متر هم انجام بشه که پنالتی نقطه 1 زده میشه.
پنالتی نقطه 2 چند متر با دروازه فاصله داره؟ نقطه 1 چطور؟
پنالتی نقطه 2 روی خط 8 متر زده میشه، 8 متر اختلافشه. پنالتی نقطه 1 هم که رو خط 6 متر زده میشه.
بعد دروازه ها چند درشندن؟
الان 2 و 14 ارتفاع دروازه ها شده و 3 و 66 هم که عرض دروازه هست.
وزن توپتون چقدره و این توپ چه ویژگی داره اصلا؟
توپ فوتبال نابینایان تقریبا حدود 100 تا 150 گرم سنگین تر از توپ های عادی هست. یه ساچمه هایی داخلش قرار گرفته که این ساچمه ها وقتی که توپ تکون میخوره این ساچمه ها هم تکون میخوره و ایجاد صدا میکنه.
خب آقای شاه‌حسینی، این وای رو فقط اون بازیکنی که میره سمت توپ باید بگه یا بازیکنی هم که صاحب توپه باید بگه، یا اگه همزمان 2 تا 3 تا بازیکن به توپ نزدیک بشن باید همشون بگن؟ به چه شکلیه؟
فقط بازیکنایی که میخوان برن رو پای صاحب توپ، چون کسی که صاحب توپه که کلا اون توپ خودش صدا میده، اون یه پا دو پایی که زده میشه، حرکتی که انجام میشه، خود توپ صدا میده.
بله.
اما اون بازیکنایی که حالا چه یک نفر باشه، چه 2 نفر، چه 3 نفر، همه اونایی که میرن سمت توپ باید حتما کلمه وای رو بگه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که کلا زمین 3 قسمت میشه. تو نیمه زمین خودمون دروازه‌بان باید راهنمایی کنه مدافعین رو. میانه زمین سرمربی که اون کنار وایساده باید راهنمایی کنه. و یه راهنمای پشت دروازه ما داریم، پشت دروازه حریر، که اونم کمک میکنه به چارچوب شناسی ما، یعنی راهنمایی بازیکنهای مهاجم رو انجام میده. اما اون کلمه وای به هر حال باید به شکلی گفته بشه که داور مسابقه این رو بشنوه.
خب شما زمانی که بخوای به همتیمی پاس بدی چی کار میکنی؟ خب اون وای برای بازیکن حریفه که به شما نزدیک میشه. اگه بخوای بازیکن همتیمی تو پیدا کنی و باش پاسکاری کنی، برای این کار چی کار میکنید؟
ارتباط باش برقرار میکنیم دیگه. یا مثلا مربی به ما میگه که فلانی تو قطر مثلا وایساده، بهش یه پاس قطری بده، یا مثلا فلان بازیکن الان تو عمق یه پاس عمقی بهش بده، فلان بازیکن تو همین دیواره خودمون یه پاس بهش بده.
خود بازیکن هم میتونه صدا کنه که بهش پاس بدیم؟
آره، اونم با هم ارتباط برقرار میکنه.
ولی این دیواره‌ای که گفتین خیلی چیز خوبیه، خیلی وقتا به عنوان یار کمکی میشه ازش استفاده کرد. یعنی شما فرض کن نزدیکی دیواره هستید، یه بازیکن هم روبروته، خب میتونی تو بکوبی به دیواره و از اون ور بازیکن رد بشه. یعنی به همچین شیطنتایی هم میشه انجام داد، نمیدونم.
آره، بازیکنی که بالاخره این تکنیک رو داشته باشه، این هوش رو داشته باشه، میتونه این کارم بکنه. اما خب ترجیحاً توی مسابقات مهم این کارها رو انجام نمیدیم، یعنی کارهای ریسکی یا کارهای نمایشی این شکلی رو انجام نمیدیم، چون هر آن ممکنه توپ لو بره و خلاصه یه فشار بیاد به تیمه.
بعد تعویضاتون هم مثل فوتسال نامحدوده یا محدودیت دارین؟
تعویضا قبلا نامحدود بود، الان اومدن محدودیت گذاشتن، تو هر نیمه 6 تا تعویض میتونه انجام بشه.
بله. و اینکه تمامی بازیکنان، حالا دروازه‌بان که اشاره کردیم بیناس و در نوع خودش هم جالب این که حالا دروازه‌بانتون بیناس و سایر بازیکنان پا به توپ نابینا هستند، افرادی که اونان نابینا دارن بازی میکنن حتما باید نابینای مطلق باشن و یا اینکه بازیکنی باشه که در حد نور و سایه ببینه، چه جوری اینو کنترل میکنن؟ بلفرض خب یه فردی که نور و سایه میبینه شاید در فرآیند بازی اصلا کمکش نکنه این درک از نور، ولی خب برای کنترل این موضوع چیکار میکنن و چه اصول و قوانینی داره که کلا همه رو برابر کنن، یعنی که مطمئن بشن دیگه هیچ کی در داخل زمین قطعا نمیبینه؟
ببینید کلا فوتبال نابینایان ویژه نابیناهای مطلق یا نابیناهای B1 هست، اما همه از چشمند باید استفاده کنن، زیر چشمند ها هم یه پدهایی زده میشه.
حالا شما گفتین کارهای ریسکی و کارهای نمایشی، چون ما در فوتبال عادی زیاد میبینیم کارهای ریسکی و نمایشی فوتبال نابینایان معمولا چه چیزاییه که حالا بازیکن میخواد انجام بده؟ معمولا چه حرکاتی رو میتونه متفاوت از دیگران انجام بده؟
ببینید عمده حرکات فوتبال نابینایان حرکت یه پا دو پا هست که یه تکنیک خیلی خوب حساب میشه تو فوتبال سالم، و حالا اون تو سر توپ زدن، حرکات کشویی انجام دادن، اینا عمده حرکاتی هست که بازیکن نابینا باید انجام بده. اما با این حال هست حرکات دیگه‌ای که بعضی بازیکن‌ها انجام میدن، یا مثلا یه وقتی توی سالن 12000 نفری آزادی یه کار همایش فوتبال داشتیم با آقای مهدوی کیا، آقای کریم باقری، اینا یه سری کارهای اینجوری انجام میدادیم. مثلا من خودم یه حرکتی هست مال کریستیانو رونالدو که توپ رو با پشت پا یه جوری بلند میکنه که از رو سر خودش رد میشه میاد جلو و از رو سر مدافع هم رد میشه، یه دریبل این شکلی که ویژه مثلا کریستیانو رونالدو هست، من این کار رو انجام میدم، منتها در حد نمایش فوتبال یا در حد تمرین، حالا تو مسابقات رسمی معمولا انجامش نمیدم. چون دیگه مثلا حرکات زیدانی هست، دریپ زیدانی هست، خدمت شما که عرض کنم دریپ وحید شمسایی هست که مثلا توپ رو با کف پای مثلا چپ میاری از پشت پای راست رد میکنی میندازی اونور، یه دریپ اینجوری میزنی.
موقعی که تیم در فاز حمله است، دروازه‌بان تیم شما که بیناس میتونه جلو بیاد و در محوطه جریمه حریف به شما کمک کنه یا نه اصلا حق خروج از محوطه خودتون رو نداره؟
دروازه‌بان کاملا این محدودیت جلو اومدن رو داره و یه خط 2 متر برای دروازه‌بان پیش بینی شده که بیشتر از اون خط دیگه نمیتونه بیاد جلو، و اگر بیشتر از این بیاد جلو توپ بهش بخوره پنالتی نقطه 1 زده میشه.
خب آقای شاه‌حسینی، حالا گفتین که واژه وای یه واژه اسپانیاییه، خاستگاه فوتبال نابینایان کدوم کشوره؟ از کجا شروع شده؟
ریشه فوتبال نابینایان از خود کشور اسپانیا هست و تاریخچه این فوتبال هم برمیگرده، در واقع تاریخچه این رشته برمیگرده به بالای 30 سال. توی ایران خیلی دیر وارد شد، یعنی توی ایران از سال 86 اومد، اما با این قدمت کمی که داره فوتبال نابینایان ایران خوشبختانه موفقیت‌های خیلی خوبی رو تونسته به دست بیاره.
آقای شاه‌حسینی اگه موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی ما گفتگومون رو با شما ادامه میدیم.
خواهش.
راغب ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت. من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت. نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین چند خبر از احوالت. همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شادت. وای از چشم جادوگر تو، کاش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی، ایشان نیمه دیگرمی. جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشان.
آقای شاه حسینی، شما که سال 87 به تیم ملی دعوت شدید و تا به امروز هم که همچنان حدود 12 ساله که پیراهن تیم ملی رو میپوشید، به ترتیب از همون سالهای اولیه تا به امروز عناوین و افتخارات بین المللیتون چی بوده و کجاها تونستین قهرمان بشید، نایب قهرمان بشید، آقای گل بشید و در چه تورنمنت ها و دوره های شرکت کردین؟
اینکه توی مسابقاتی که شرکت کردیم دیگه، حالا از همون 88 اونور من توی تمام عرصه های بین المللی تیم بودم، به غیر از یک دوره توی مسابقات آنتالیا که اونم خودم نرفتم، دیگه بقیهش رو بودم. سال 89 توی گوانجو نایب قهرمان شدیم، سال 90 توی توکیو باز نایب قهرمان شدیم، 91 تو پارالمپیک لندن متاسفانه ششم شدیم، 92 بانکوک تایلند قهرمان شدیم، 93 اینچون کره پاراسیایی اینچون کره قهرمان شدیم، سال 94 هم توی توکیو ژاپن ما قهرمان شدیم و هم من تونستم کاپ آقای گلی آسیا رو بگیرم و هم فنی ترین بازیکنی رو.
با چند گل آقای گل شدیم؟
با 9 گل.
اولین بارتون که در سطح جهانی آقای گل می شدیم؟
نه، این بار دومی بود که آقای گل می شدم. یه بارم همون سال 88 که اولین حضورم بود با تیم ملی آقای گل شدم، اما به صورت مشترک با یکی از بازیکنهای چینی. اما سال 94 دیگه به تنهایی آقای گل شدم. و البته باید خدمتتونم عرض کنم که من سال 94 که آقای گل شدم تو پست دفاع هم بازی می کردم. بعد از اونم سال 95 پارالمپیک ریو بود که نایب قهرمان شدیم، که اون اتفاق تاریخی و بسیار خوب رقم خورد. و اینکه دیگه بعد از اونم حالا سالهای 96 و همین سال گذشته 98 که باز دو تا نایب قهرمانی دیگه توی آسیا توی مسابقات مالزی و تایلند به دست آوردیم. سهمیه پارالمپیک رو هم گرفتیم سال گذشته که متاسفانه با بی تدبیری و یک تصمیم غیر منطقی و غیر کارشناسی کمیته پارالمپیک خودمون مواجه شدیم. خب اینا اومدن بنا به تصمیمی که خودشون گرفتن گفتن که ما این تیم رو نمیفرستیم برای پارالمپیک، کارشناسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تیم نمیتونه مقام بیاره و ما گفتیم که
واقعا یعنی شمایی که این همه زحمت کشیدید، این همه عناوین و افتخارات قاره‌ای و جهانی دارید و حتی توکیو ژاپن هم اون سال قهرمان شدید، به همین سادگی شما رو کنار گذاشتن از مسابقات پارالمپیک؟
کمیته پارالمپیک اومدن این تصمیم راجع به ما گرفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که شما نباید اعزام بشید.
آخه این خیلی اتفاق تلخی آقای شاهحسین، یعنی شما دارید یه مسئله رو بیان میکنید ولی ما در واقع میتونیم بخشی از تلاش‌ها، زحمات و کوشش های شبانه روزی شما رو ببینیم که اول اینکه چقدر زحمت کشیدید تا این سهمیه رو به دست آوردید. با این همه عناوین افتخارات در سطح ملی بین المللی، این قهرمانی ها و نایب قهرمانی هایی که اشاره کردید، سال 94 اومدین قهرمان توکیو شدین، خود شما آقای گل و بازیکن فنی شدید، این همه توانمندی، این همه پتانسیل و مهمتر از همه شما در پارالمپیک 2016 نایب قهرمان جهان شدید و حالا اینکه با چه سختی تونستید این سهمیه رو بگیرید یه طرف، حالا هم که سهمیه رو گرفتی چقدر راحت شما رو محروم کردن از رفتن به این آوردگاه بزرگ جهانی که بزرگترین رویداد جهانی است در زمینه ورزش و شما نمیدونید. حالا شاید بعدها واسه تون تعریف کردن اطرافیان و در واقع طرفداران فوتبال، شما تایمی که در ریو بودین سال 2016 نمیدونید که مردم با چه هیجانی پای تلویزیون می نشستن و بازی های و مسابقات فوتبال شما رو نگاه می کردن و اون بازی معروف با آرژانتین که در ضربات پنالتی شما برنده شدید و خود شما هم یکی از زنندگان ضربات پنالتی بودید، چه هیجانی داشتن مردم و چقدر مردم رو جمع می کردن. حالا بخصوص این اوضاع کرونایی هم که مردم نیازه که خونه بمونن و سرگرم باشن به برنامه های تلویزیونی و سایر رسانه ها. حالا بعضی وقتا هستش که مجامع و تصمیمات بین المللی ما رو محروم میکنه، اون موقع ما ایراد میگیریم میگیم که اینا با ما بدن. حالا اینجا کسی از بیرون برای ما تصمیم نگرفته، یعنی از داخل خودمون شروع کردیم به خودزنی، یعنی با یک مشکل خود ساخته خودزنی کردیم و این همه استعداد و توانمندی که به نظر من شانس آوردن مدال رو هم داره، کما اینکه قبلا ثابت کرده بوده و مدال نقره ریو رو کسب کردید، محروم کردن از رفتن به این مسابقات و واقعا تلخه و من شما رو درک میکنم که به نظر من چه ظلمی در حق فوتبالیستای نابینا برای پارالمپیک شده. فوتبال نابینا قطعا یه بخش کوچیکی از فوتبال کشور ماست و فکر نکنم که اینقدر هزینه بخواد یا اینقدر برنامه‌ریزی سختی داشته باشه که تبدیل بشه به چالشی که از پسش بر نیام و سرانجام به این نتیجه برسن که از حضور در یک آوردگاه بزرگ جهانی محرومش کنن. امیدوارم که دیگه شاید همچین اتفاقاتی نباشه. شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان همراه ما هستید از رادیو سوینا، برنامه آوای تلاش. گفتگومونو ادامه میدیم با جناب آقای احمد شاه‌حسینی. خب دیگه باید بگیم آقای گل فوتبال ایران، کما اینکه خب در دو دور از مسابقات بین‌المللی هم آقای گل شده، مدافع هست و آقای گل شده و در هر صورت بهشون تبریک میگیم. فوتبالیست در واقع نابغه و ممتاز تیم ملی فعلی فوتبال ایران. آقای شاه‌حسینی، راجع به افتخارات و عناوین جهانیتون صحبت کردیم، در داخل کشور معمولا با چه تیم‌هایی هستید در قالب تیم‌های باشگاهی یا استانی و به چه افتخاراتی دست پیدا کردین در داخل کشور؟
خب من با تیم استان فارس اغلب بودم و هستم، یه دو دوره هم توی مسابقات لیگ رفتم برای تیم فولاد اهواز بازی کردم که هر دو دورش هم تو اون تیم فولاد اهواز هم قهرمان شدیم. با تیم فارس من فکر میکنم 5 یا 6 بار بله آقای گل شدم. تو دو دوره‌ای هم که برای تیم فولاد خوزستان بازی کردم، تو یک دورش آقای گل شدیم به صورت مشترک با آقای زادعلی اصغر.
یعنی شما جمعاً 7 دور آقای گل شدیم در مسابقات داخلی؟
جمعاً 6 دور یا 7 دور آقای گل شدم، بله.
آقای شاه‌حسینی، سوالی که داشتم خدمتتون اینه که خب با توجه به موفقیت‌هایی که فوتبال نابینایان در عرصه ملی و بین‌المللی کسب کرده، الان ما فوتبال مدرسه یا همون آکادمی فوتبال نابینایان رو داریم؟ اصلا راه اندازی شده یا به فکر تأسیسش هستن یا نه افراد نابینا همونجوری در قالب تیم‌های استانی شرکت میکنن و بعدن حالا اگه مورد پسند واقع بشن برای تیم ملی انتخاب میشن؟ ما در واقع مدرسه فوتبال نابینایان داریم که به صورت پایه و ریشه‌ای پرورش پیدا کنن بازیکنان فوتبال نابینا؟
ببینید، متاسفانه نداریم، یه همچین چیزی رو به صورت حالا رسمی نداریم. اما مسئله ای که هست اینه که هم فدراسیون هم سرمربی تیم ملی بارها تاکید به این مسئله داشتن که حالا از مدارس شروع بشه، از استانها یه سری آکادمی ها تشکیل بشه و اینا، منتها واقعا این اتفاق نیفتاده متاسفانه. تو خیلی از استانها هیئت ها همکاری نمی کنن، مدیران مدارس همکاری نمی کنن، بعضا خانواده ها اعتماد نمی کنن، ترس از آسیب ها و برخورد ها دارن، که این مسئله قدری باعث شده این فوتبال اونجوری که ما دوست داشتیم و دوست داریم نتونه رونق پیدا بکنه.
بله، چقدرم خوب خودتون به چالش هاشم اشاره کردید. و اینکه ما الان در کشور سالون یا حالا یه مجتمع کوچیک، یه ورزشگاه کوچیک ویژه فوتبال نابینایان داشته باشیم، آیا هست، ایجاد شده یا مثلا در دست تأسیس میتونه باشه در آینده یا خیر؟
اتفاق خوبی که افتاد، سال گذشته وزیر ورزش دستور دادن به تمام استانها که باید یک زمین ویژه فوتبال نابینایان با دیواره و با شرایط و امکانات کامل در اختیار هیئت نابینایان قرار بگیره برای فوتبال نابینایان. این اتفاق الان تو چند تا استان افتاده، مثلا ما الان شیراز داریم، ایلان شنیدم که این اتفاق افتاده، همین تازگی ها توی استان البرز، توی کرج این اتفاق افتاده، کرمان چند سالی است که این اتفاق افتاده، تهران هم که ورزشگاه هرندی شرایط فوتبال رو داره برای بچه های نابینا.
آقای شاه‌حسینی، زیباترین گلی که در تیم ملی به ثمر رسوندید، خاطر انگیزترین، نه زیباترینش که خیلی گل قشنگی بوده و به هر حال مورد توجه واقع شده، چه گلی بوده و در چه بازی بوده؟
گلی که خیلی هم خودم لذت بردم ازش و هم هر کی که کلیپشو میبینه خیلی تعریف میکنه، گلی بود که به آرژانتین تو تورنمنت ریو، یعنی یه تورنمنت قبل از پارالمپیک ریو، دوباره تو ریو برگزار شد و من به آرژانتین زدم. یه ضربه ایستگاهی بود، فاصله حدود 15 متری، تمام مدافعین آرژانتینم، خب بازیکن آرژانتینم همه جلوم بودن و من اون ضربه ایستگاهی رو زدم سکنج دروازه، گل خیلی خیلی قشنگی شد.
seleção iraniana. Arbitragem checando os últimos detalhes, dando ali as orientações pro chamador, autorizou ele, ele tocou a trave esquerda. Vai trocar a trave direita ali e vai fazer o comando ali no meio do gol. A Madressa chutou, meu Deus, eu vi lá dentro. Golaço! Gol! A Madressa! A bola tocou no travessão, bateu lá dentro, um golaço, uma bomba.
خب خاطر انگیزترین گلتون چه گلی بوده؟ این زیبایی بود. حالا گلی که خاطر انگیز بوده یا اینکه برات تاثیرگذار بوده و مثلا باعث پیروزی یا موفقیت یا قهرمانی شما شده، چه خاطره ای از چه گلی دارید؟
خاطر انگیزترین گلمم بازم میگم چند تا بوده، منتها حالا یکیشو خدمتتون عرض کنم. توی پارالمپیک لندن با تیم انگلیس بازی داشتیم، ما دیگه یه جورایی حذف شده بودیم، یعنی توی گروه دو تا بازی قبلمونو باخته بودیم و دیگه حذف شده بودیم. تیم انگلیس فقط احتیاج به یه تساوی داشت، یعنی جلو تیم ما اگر یه تساوی می آورد صعود می کرد به مرحله بعد. اون بازی رو 1-1 بردیم و من گلشو زدم. اون روزم ورزشگاه پر از تماشاگر انگلیسی بود و بعدن یکی از دوستان که رو سکوها بود اومد به من گفت که تماشاگرها انگلیسی خیلی بهت بد و بیرا میگفتن.
حالا راجع به تماشاگران گفتین، البته خب انگلیس براشون خیلی سخت بوده دیگه، چون میزبان مسابقات بودن، مسابقات پارالمپیک هم بوده. ولی خب حالا سوالی که برام پیش اومد این که ورزشگاه تماشاگر میاد و به قول خودتون هم بعضی وقتا ورزشگاه پر میشه، سکوت رو رعایت میکنن که شما بتونید این وی یا صدای همدیگه رو بشنوید؟
آره ببینید، ما هم مسابقات ریو، هم پارالمپیک لندن، هم مسابقاتی که تو آسیا توی ژاپن بودیم، اینا معمولا ورزشگاه پر از تماشاگر میشه و تماشاگرها خیلی این فرهنگ براشون جا افتاده و معمولا زمانهایی که توپ تو جریان بازی هست تشویق نمی‌کنن. وقتی که یه اتفاق، یه حمله یا توپ میره بیرون از زمین، اون موقع شروع میکنن به تشویق کردن.
شما اولین نسل فوتبالی های کشور ما هستین در حوزه فوتبال نابینایان و طبیعتاً کسانی قبل از شما نبودن که ما از الگو پذیریتون از اونا بپرسیم، در مورد اونا بپرسیم، ولی در مورد فوتبال در واقع عادی و تیم ملی و باشگاهی ما، الگوی فوتبالیتون در کشور کیه و معمولاً از چه بازیکنای خوشتون میاد؟
من همیشه علاقه بسیار خاصی به خداداد عزیزی داشتم و وقتی هم که اومدم تیم ملی فوتبال نابینایان با همین حساب پیرن شماره 11 رو پوشیدم و غیر از ایشون مهدی مهدوی‌کیا رو خیلی دوست دارم، علی کریمی رو خیلی دوست داشتم.
از بازیکنهای فعلی چی؟
اشکان دژاگ خوبه، علیرضا جهانبخش جز بازیکنهایی بود که به نظر من میتونست خیلی موفق باشه.
بله، بازیکنان سطح جهانی، یعنی بازیکنان خارجی، از بازیکن خاصی خوشتون میاد به عنوان الگو؟
من کریستیانو رونالدو رو خیلی دوست دارم بازیکن خارجی.
جناب آقای شاه حسینی، بخش پایانی برنامه است. اول اینکه خیلی ازتون سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی وقت هم است که ما وقت شما رو گرفتیم. باز هم تکرار میکنم، در این فضای پرچالش اینترنت به سختی ما تونستیم این گفتگو رو به انجام برسونیم و ازتون سپاسگزارم بابت وقت و حوصله‌ای که برای برنامه گذاشتید. بخش پایانی برنامه است. به نظر من خیلی از مخاطبان ما ممکنه که دوست داشته باشن که راجع به فوتبال نابینایان و در واقع اصلا اصول قوانین و قواعدش و اینکه چجوری میتونن فوتبال نابینایان رو شروع کنن براشون سوال باشه و شاید راهنمایی بیشتری بخوان، شاید اصلا نیاز به کمک و استعدادیابی بازیکنان شاخص و ممتازی مثل شما داشته باشن. اگر که موافقید آدرس ایمیل یا حالا پل ارتباطیتون رو اعلام بفرمایید، هر کدوم از دوستان و شنوندگان ما چنان چه مایل بودن میتونن به شما ایمیل بدن و با شما ارتباط بگیرن و از این طریق شاید اصلا کشف استعدادی هم اتفاق بیفته. اگه ایمیلی دارید بفرمایید برای دوستان ما بخونید و بعدش هم اسپل کنید که کامل واضح باشه و کسی اشتباه یادداشت نکنه. بفرمایید.
ایمیلم رو میگم خدمتتون. حالا بچه های نابینای مطلق اینو تأکید میکنم، بچه های نابینای مطلق، نابینای B1 در هر کجای کشور، تو هر استانی، هر شهرستانی، هر روستایی که علاقمند باشن فوتبال نابینایان رو انجام بدن، تو این رشته فعالیت بکنن، بنده همه جوره در خدمتشون هستم. حالا چه بحث راهنمایی باشه، چه حمایت باشه، چه معرفی به فدراسیون و سرمربی تیم ملی باشه، در خدمت دوستان هستم. ایمیل من هم shahhuseini5520@gmail.com که حالا shahhuseini رو هم اسپیل میکنم براتون، shahhuseini در خدمتون هست.
خیلی ازتون سپاسگزارم جناب آقای شاه‌حسینی. اگر که نکته پایانی دارید و صحبتی هست در خدمتون هستیم و بعد از اون از شما خداحافظی میکنیم. بفرمایید.
نه خواهش میکنم، جا داره از شما هم تشکر کنم به خاطر این وقت و فرصتی که در اختیار من گذاشتید، باعث افتخارم. سلامت باشید، عرضی نیست، خدا نگهدار.
خواهش میکنم جناب آقای شاه‌حسینی، امیدوارم که در سالهای آتی ما شما رو در قامت و کسوت مدرس فوتبال نابینایان ببینیم. حالا اینکه نمیگم مربی، طبق حالا اون چیزی که خودتون قبلا به ما گفتید، ظاهرا افراد نابینا، فوتبالیست های نابینا نمیتونن به عنوان مربی یا حتی آنالیزور کنار تیم باشن، ولی خب طبیعتا آموزش و تدریسی که شما به فوتبالیست های نابینا میتونید ارائه بدید و در تربیت و پرورششون در واقع وقت بذارید، خیلی مفیدتر و کاربردیتر از شاید آموزش و تدریس سایر مربیان باشه. به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم. و شنوندگان عزیز، ممنون که شما نیز تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. سه شنبه هفته آینده 23 دی ماه با معرفی یکی از چهره‌های موفق نابینای جهانی در خدمتتون خواهیم بود. تا هفته آینده تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.